ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 8 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 30 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت با حمایت از مذاکرات و درست خواندن آن گفت به موازات آن باید برای خنثی کردن تحریم ها تلاش کرد. علی خامنه ای تلاش برای مبارزه با افزایش نرخ تورم که به رقم دقیق آن اشاره نکرده را یکی از شاخصه های این موضوع توصیف کرد.
یعنی رشد تورم باعث تورم دو رقمی تداومش در چند سال پی در پی چیز نامطلوبی است کاملا. باید کاری کنید که این تورم هرچی ممکنه پایین تر بیاد.
بانک مرکزی ایران از اواخر سال گذشته انتشار آمارهای مربوط به تورم را متوقف کرده است، اما در یکی از آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در تیر ماه امسال 66% اعلام شد که در مورد برخی از خوراکی‌ها بیش از این میزان است. این نهاد دولتی رشد قیمت مسکن و اجاره بها را نیز تنها 38% گزارش داده بود که ناظران آن را بسیار بالاتر ارزیابی کردند. رئیس انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد که کشور در آستانه یک موج مهاجرت خیلی عظیمتر و گسترده تر از پیش قرار دارد. سعید معیدفر در این باره به جماران گفته است ناامیدی وحشتناکی سراسر جامعه و به ویژه جوانان و نخبگان را فرا گرفته و احساس می کنند در اینجا با حاکمیتی روبرو هستند که به هیچ وجه حاضر به شنیدن سخن آنها نیست. این استاد جامعه شناسی که خود به دنبال اعتراضات سال 88 بازنشسته شد، نشنیدن خواستهای اعتراضات سال 1401 را از سوی حاکمیت و سرکوب گسترده پس از آن را عامل تشدید مهاجرت از ایران ارزیابی کرد. سعید معیدفر در مورد افزایش مهاجرت و پیامدهای آن نیز گفت هر روز فضای توسعه نیافتگی بیشتر می شود و موج مهاجرت موجهای بعدی را به دنبال خود خواهد داشت. یکی از واحدهای فرایندی پتروشیمی قدیر بعد از ظهر چهارشنبه دچار آتش سوزی گسترده شد، اما این حادثه تلفاتی نداشت. پیام برزگر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دنبال وقوع این آتش سوزی گفت که مهپاشی و خنک‌سازی محل حادثه انجام شده و دلیل وقوع آن در دست بررسی است. حدود 1/5 PVC در ایران توسط پتروشیمی قدیر تولید می شود و میزان تاثیر آتش سوزی امروز بر فرایند تولید این محصول پتروشیمی هنوز مشخص نیست. PVC از جمله پلیمرهای ترموپلاستیک است که از جمله در ساختمان سازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. کیف پایتخت اوکراین در طول شب گذشته هدف حملات شدید پهپادی و موشکی قرار گرفت که دست کم 2 کشته و 3 مجروح بر جای گذارده. مقامات نظامی در کیف این حمله را شدیدترین حمله روسیه علیه پایتخت اوکراین در ماه‌های اخیر توصیف کردند. بنابر گزارش‌ها چندین خانه و یک گورستان در این حمله آسیب دیدند. روسیه نیز روز چهارشنبه از خنثی کردن یک حمله بزرگ پهپادی از سوی اوکراین خبر داد. در منطقه پسکوف در 660 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین حمله پهپادی خساراتی را از جمله به 2 هواپیمای باری وارد کرد. در برخی دیگر از مناطق روسیه از جمله مسکو نیز حملات پهپادی گزارش شد و فعالیت 2 فرودگاه مسکو بار دیگر برای ساعتی متوقف شد.
بله، مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم الهه روانشاد، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می کنیم. تصمیم آمریکا مبنی بر تداوم حضور در منطقه به دلیل تداوم تهدیدهای ایران رو بررسی می‌کنیم.
آمریکا این نیروها رو که واقعا قابل ملاحظه هست فرستاده به منطقه، به خلیج فارس، دریای عمان، یکانهای هوایی، دریایی، آبخاکی، برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت از سوی سپاه پاسداران.
افزایش فشارها بر کنشگران بازداشت شده در گیلان و ضرب و شتم شدید آنها موضوع گزارش بعدی ماست.
در مورد ضرب و شتم شدیدی که روی این فعالین انجام شده از طرف ماموران وزارت اطلاعات، چه در زمان بازداشت و چه در زمانی که از برخی از این فعالین خواستن که پسورد گوشی‌های همراهشون رو بدن به مامورین و وقتی که قبول نکردن این کار رو انجام بدن ضرب و شتم شدن.
نگرانی رئیس صندوق توسعه ملی از وضعیت نابسامانی که در پی توسعه سریع کشورهای همسایه گریبانگیر ایران می شود رو بررسی می کنیم. و به روش درمانی جدیدی هم می پردازیم که باعث ایجاد امید برای بیماران مبتلا به سرطان شده.
یکی از تحولات عمیقی که در سالهای اخیر انجام شده در مورد درمان سرطان، به اصطلاح از بین بردن ترمز سیستم ایمنی، اگه بخوایم به فارسی بهش بگیم، این اجازه میده که سیستم ایمنی علیه سلولهای سرطان فعال بشه.
همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه هفتم شهریور با اشاره به تداوم تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری تأکید کرد هزاران نیروی آمریکایی که اخیراً در خاورمیانه مستقر شدند همچنان در منطقه خواهند ماند. آمریکا ماه گذشته به دنبال اعزام جنگنده‌های F-35 و بیش از 3000 تفنگدار به منطقه اعلام کرد در تلاش است تا آزادی دریانوردی را در خلیج فارس برقرار کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات این تحول نظامی پرسیدم. حسین آریان:
آمریکا این نیروها رو که واقعا قابل ملاحظه هست فرستاده به منطقه، به خلیج فارس، دریای عمان، یکانهای هوایی، دریایی، آبخاکی، برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های نفتکش و هر مزاحمت دیگری از سوی سپاه پاسداران و یا اینکه مثلا نیروی دریایی ارتش. این هدف اصلی بوده، ولی از موقعی که این نیروها رو فرستاده در منطقه، واقعا کاری از سوی سپاه پاسداران ما ندیدیم، اتفاقی نیفتاد، برای اینکه نیروی بازدارنده بسیار قوی است و در چنین مواردی معمولا جمهوری اسلامی در کل و نیروی دریایی سپاه یا ارتش به هر حال عقب نشینی میکنن، برای اینکه مسئله بسیار جدیه. ولی اینکه اینها رو حالا تصمیم گرفته که در منطقه نگه داره، خب این تصمیم آمریکاست، ولی ما در مقابلش گزارش‌هایی داریم، مثلا گزارش اخیر از بلومبرگ که در جریان این گفتگوهای بین ایران و آمریکا که غیر مستقیم ادامه داشته که به یک توافق نانوشته برسند، یکی از اونها حتی بلومبرگ گفته بود که باهاش موافقت دارند، این است که واقعا آمریکا از لحاظ اعمال تحریم‌ها در مورد فروش نفت ایران این رو یا کمرنگ بکنه یا به طور کلی نادیده بگیره. و اگر واقعا این گزارش درست باشه دیگه لزومی نداره برای اینکه واقعا این نیروها در منطقه بمونن. چرا؟ برای اینکه اون چرا که سپاه پاسداران انجام داد در رابطه با توقیف نفتکشا یا ایجاد مزاحمت، در واقع یک واکنش بود، یک مقابله به مثل بود، تلاشی بود برای این کار، چون آمریکا نفتکشای ایران رو توقیف میکرد، جمهوری اسلامی هم در قالب سپاه پاسداران اومده همین کارو کرده، اومده ادوانتج سویت گرفته در لنگر بندرگاه بندر عباس، اونها سوئزراجان رو گرفتن و بردن به گالوستون در تگزاس و بعد نفتش هم تخلیه کردن.
البته غیر از این نکته‌ای که شما میگین، موضوع سر این هستش که در دو سال اخیر نزدیک به 20 تا کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی رو جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت، حمله و یا توقیف قرار داده که همه‌شون الزاماً آمریکایی یا مربوط به آمریکا نبودن. بعضی‌هاشون واقعاً مشکل خاصی نداشتن، شاید مسائل دیگه‌ای رو جمهوری اسلامی مد نظر قرار داده.
حتماً این نکته هم هست. به باور من بیشتر جنبه سیاسی داره. برای اینکه از یه طرف میخواد بایدن به کشورهای جنوب خلیج فارس نشون بده که پابرجاییش برای حفاظت از این کشورها در مقابل تهدیدات ایران و به طور کلی باز نگه داشتن خطوط مواصلات دریایی، و نکته دیگر این هست که خود دولت بایدن با انتقادات زیادی مواجه بوده که سیاست سفت و سختی در مقابل جمهوری اسلامی نشون نداده و این کار رو کرده برای اینکه کمپین انتخاباتی در پیش است.
خب فکر میکنید احیاناً جمهوری اسلامی دست به اقدامی تلافی جویانه بزنه، حالا چه در زمینه سیاسی چه در زمینه نظامی؟
در زمینه نظامی فکر نمیکنم، برای اینکه بازدارندگی قوی هست و چون مصممانه است و به احتمال بسیار قوی دستورات لازم و قواعد درگیری سفت و سخت رو به یکانهای آمریکایی ابلاغ کردن، بنابراین این تا حالا کاری نکرده. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بخواد مقابله با مصر بکنه، یعنی درگیری مستقیم با آمریکا داشته باشه، برای اینکه نه در دکترین نظامی جمهوری اسلامی است و نه در گذشته هم این کارو کردن. اگر بخواد درگیری پیش بیاد، اگر بخواد واکنش نشون بده، به باور من با توجه به این نیروی بازدارند در عرصه خلیج فارس نخواهد بود، از طریق نیروهای نیابتی خواهد بود. جمهوری اسلامی همیشه اینجوری عمل کرده. مقابله مستقیم با آمریکا نتیجهش رو جمهوری اسلامی میدونه و اصلا در برنامه نیست.
گفتگوی بود با حسین آریان.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همونطور که پیش از این در خبرها شنیدید، درست یک ماه پیش از سالگرد جان باختن مهسا امینی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز 25 مرداد 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان شامل متین یزدانی، فروغ سمینیا، آزاده چاوشیان، یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاهسیاه، واحده خوشسیرت، سارا جهانی و هومن طاهری را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند. رادیو فردا روز چهارشنبه مطلع شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کنشگران بازداشت شده حقوق زنان در استان گیلان را برای پرونده سازی تحت فشار سنگین بازجویی و ضرب و شتم قرار داده. در مصاحبه با پویان مکاری که ساعتی پیش داشتم، ابتدا از جزئیات آخرین اطلاعات مربوط به کنشگران پرسیدم. پویان مکاری:
برخی از این فعالین البته تا امروز از این 12 نفر 3 نفرشون آزاد شدند، اما برخی از فعالین حتی تا امروز هیچ تماس تلفنی نداشتن، اخبار خیلی کمی ازشون منتشر شده، خانواده ها ازشون اطلاعی نداشتن تا تقریبا میشه گفت امروز صبح که اخبارشون منتشر شد در مورد ضرب و شتم شدیدی که روی این فعالین انجام شده از طرف ماموران وزارت اطلاعات، چه در زمان بازداشت و چه در زمانی که از برخی از این فعالین خواستن که پسورد گوشی های همراهشون رو بدن به مامورین، و وقتی که قبول نکردن این کار رو انجام بدن ضرب و شتم شدن به شدت. خبرهای خیلی بدی از آقای هومن طاهری میرسه که در این مدت خب خیلی هم عنوان شده بود که نه تماس تلفنی داشتند و خبری ازشون نبود و در انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات رشت بودن. ازشون منتشر شده خبر، منابع مطلع به ما گفتن که آقای هومن طاهری انقدر کتک خوردن در زمان بازجویی که یک دندونشون شکسته و گفته شده که یک دندشون هم ظاهرا شکسته.
خانواده کنشگران هم هر کاری میکنن که با این بازپرس پرونده تماس بگیرن امکانش نیست، میگن که 10 روز رفته به مسافرت، به قولی برای مراسم 40 به عراق سفر کرده. فکر میکنید که خانواده این کنشگران چه وسیله دیگه میتونن داشته باشن برای اینکه به هر حال یک اطلاعی از وضعیت عزیزانشون به دست بیارن؟
واقعیتش اصلا وظیفه اون نهادی که بازداشت رو انجام میده این هستش که اطلاعات کامل رو به خانواده برسونه، اجازه دسترسی به وکیل بده و بقیه مسائل و حقوقی که در این چند دهه خب قاعدتاً از تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی منع شده و محروم شدن این زندانیان از این مسئله. خانواده ها قطعاً هیچ راهی جز پیگیری ندارن و باید بازپرس و پرونده این مسئله رو پاسخ بده. اما مسئله اصلی این هستش که شواهد نشون میده به خاطر اون صدماتی که مثلا به آقای هومن طاهری وارد شده در زمان ضرب و شتم هنگام بازجویی، اما در نهایت اون که بازپرس پرونده هم مثلا بهانه میارن که ایشون نیستش، مسافرت هست و یک مدت زمانی رو نخواهد بود، این قاعدتا در راستای همون بهونه گیری هست. ولی خب هیچ کدوم از خانواده ها گفته شده که نتونستن تا حالا با بازپرس پرونده ارتباط بگیرن و ایشون رو پیدا کنن.
عزیز الله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان گفته که از کنشگران بازداشت شده آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام و همینطور وسایل ارتباط با به گفته ایشون شبکه‌های معاند ضبط شده، ولی هیچ توضیحی درباره این ادوات تبلیغ علیه نظام به قول ایشون ارائه نکرده. به نظر شما این هم یکی از همون بهانه‌های همیشگی هستش که در این گونه مواقع ذکر می‌کنن، یا احیانا موضوعی هست واقعا آلات و ادواتی که اشاره میکنن ضبط شده ولی شاید واقعا برای تبلیغ علیه نظام نبوده باشه؟
واقعیتش اصلا سوال برای آدم پیش میاد که آلات و ادوات چه میتواند باشه. خب بر اساس تجاربی که فعالان داشتن در این چند دهه، مخصوصا در یک دهه گذشته، مسائل خیلی خیلی معمولی رو سعی میکنن بزرگ جلوه بدن و تبدیلش بکنن به ادوات جوان. به عنوان مثال الان مثلا شاید استفاده از VPN یا فیلتر شکن رو روی موبایل ها بیان به عنوان ادوات جرم استفاده بکنن، عنوان بکنن که مثلا چون VPN استفاده میکردن اینها پس قرار بوده که با رسانه های معاند ارتباط داشته باشن و قصد الهازانی رو البته من به عنوان مثال عرض کردم، ولی میدونیم که اینها واقعیت داره. زمانی استفاده از جیمیل رو در بعضی از پرونده ها به عنوان ادوات جرم در نظر می گرفتن و قاضی های پرونده هم سعی می کردن که این مسائل رو مطرح بکنن، یا حتی اینکه یک ایمیلی وارد شده به آدرس ایمیل ما. خب ما امکان این رو نداریم که جلوی ورود یک ایمیل رو به آدرس ایمیل اون بدیم. در نهایت می خوام عرض بکنم که این موارد خیلی قدیمی هست، کلیشه‌ای شده، نقل‌نما شده و اینها رو همیشه عنوان می کنن. خیلی از خانواده ها اومدن عنوان کردن که بچه های ما حتی فعالیتی هم تو این مدت نداشتن. یعنی حتی اینکه برای خود فعالان هم سوال برای پیش اومده بود که چرا بعضی از این فعالان بازداشت شده. در نهایت به نظر میرسه که مثل همیشه یک سری پروژه هایی رو مطرح میکنن، تعریف میکنن و بعدش برای اینکه بتونن اون پروژه ها رو توجیه بکنن این اظهارات رو هم بعد از اون مطرح.
گفتگویی بود با پویان مکاری.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی میگوید با شتابی که کشورهای همسایه در توسعه دارند مردم ایران نگرانند روزی بیاید که عملی کشورهای همسایه شوند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
ایران جزیره خالی از فرصتها به خاطر شتاب توسعه در میان کشورهای همسایه. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی ایران در روز سه‌شنبه هفته شهریور پیش بینی کرد که با توجه به توسعه پرشتاب در کشورهای منطقه، ایران به زودی به جزیره خالی از فرصتها تبدیل خواهد شد. مهدی غضنفری در صحبت‌های خود تأکید کرد که بسیاری از مردم ایران امروز نگرانند که تبدیل به عمله کشورهای دیگر شوند.
قدم اگر کشورهای همسایه به امر این شتاب توسعه‌ای که دارن پیش برن و این نگاه تهاجمی که به توسعه دارن پیش برن، برخی از متخصصه میگن ممکن ما در آینده به یک کشور وارد کننده تبدیل بشیم که گازمون از ترکمنستان باید وارد کنیم، گندممون از عربستان باید وارد کنیم، کارهای پزشکیمون رو عمان و قطر باید انجام بدن، لوجستیک هوایی و دریاییمون رو امارات باید انجام بده. ببینید مردم واقعا نگرانن که یه روزی نیاد که ما بشیم عمله عرب‌ها یا عملی غیر عرب‌ها.
پیشبینی رئیس صندوق توسعه ملی در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان درباره ساختار ناکارآمد و سیاست‌های نادرست حکومت در مسیر توسعه هشدار داده بودند. آقای قزنفری پیش از این اعلام کرده بود که از ذخایر 150 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد توسط دولت‌های مختلف پرداخت شده و حدود 40 میلیارد نیز تسهیلات پرداخت شده است. و این یعنی باقی مانده موجودی ارزی صندوق توسعه ایران تنها 10 میلیارد است که در مقایسه با موجودی صدها میلیارد دلاری کشورهای همسایه ایران می شود فهمید که ایران تا به امروز چه کرده و جایگاهش در منطقه کجاست. حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن.
بیان آقای رئیس صندوق توسعه ملی در واقع مطابقت دارد با تمامی شاخصهای مربوط به سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه ثابت، خروج سرمایه از کشور، خروج نیروی کار به صورت مدام و در واقع بسته شدن مجالهای سرمایه گذاری برای جمهوری اسلامی ایران. کافیست نگاهی بکنیم به پروژه های بسیار بزرگی که در کشورهای پیرامون ایران، در ترکمنستان، در افغانستان، پاکستان، امارات، کویت، عراق، ترکیه و بزرگتر از همه در عربستان سعودی انجام میگیره و بسیاری از این سرمایه گذاری ها حتی در میادین مشترک ایران نظیر آرش انجام میگیره و ایران در تمام اینها در پس قضیه است. حافظ شما فقط سرمایه گذاری های کلان شرکت توتال رو در بسیاری از این کشورهای منطقه ببینید تا خواب از چشمان یک ایرانی ایران دوست میهن پرست رو بوده شود. ایران با این وضعیتی که به پیش می رود به هیچ وجه حتی قابل رقابت با کشورهای همسایه کوچک نخواهد شد. عربستان سعودی به تنهایی در اونجا به اندازه ده ها برابر ایران سرمایه گذاری می کند و توسعه‌ای که در میادین و در زمینهای مختلف صنعتی و علمی و فنی مدرن انجام می دهد ایران حتی در اون زمینها گام نگذاشته است. به این ترتیب مسئله فوق‌العاده جدی و حیاتی است.
رئیس صندوق توسعه ملی همچنین در صحبت‌های خود ادعا کرد که کشورهای همسایه از طریق توسعه در کشورهای خود به نوع جدیدی در حال استعمار ایران هستند.
ما نمیتونیم بگیم کسی به کشور ما حمله کرده یا تجاوز کرده یا ما رو استعمار کرده، نه، چون اصلا هیچ خارجی این کار نکرده پاشه تو ایران بذاره. اما به گونه روی فکر ما کار شده و فرصت‌های سرمایه گذاری ایجاد شده که اون سرمایه گذار ترغیبش و تمایزش در اینه که بره در خارج از ایران سرمایه گذاری کنه. این یه نوع استعمار زدگیه.
اما استعمار توسعه‌ای از سوی همسایگان چه معنایی دارد؟ حسن منصور:
من نفهمیدم وقتی کشوری داره ملک خودش رو، خانه خودش رو آباد میکنه، این توسعه اون کشور چگونه میتواند استعمار کشور ما باشه؟ او داره کشور خودش آباد میکنه و ما در همین امروز داریم دانشگاه ها رو سرکوب میکنیم، جوانان رو کشور میرانیم، فضا رو میبندیم. در نتیجه چگونه است این دست استعمار خارجی در اینجا چه نقشی دارد؟ برای من معنی دار نبود.
حالا اما سوال این است که آیا با همه این هشدارها اراده‌ای برای احیای صندوق توسعه ملی وجود دارد؟ آن هم در حالی که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهمترین عوامل مؤثر اختلال در عملکرد این صندوق برداشت نارویه خود دولت‌ها بوده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
ما که نبودیم. نظام شروع کرد به پاکسازی دانشگاه‌ها از استاد و دانشجوی معترض.
آفرین، آفرین.
مهدی یراحی خوند روسری تو در بیار و بازداشت شد. قبل از بازداشت توییت کرد من کابوس این قاضیم. خانمای تیم ملی مویتای با حضور بیهجاب در مسابقات با زانو رفتن تو صورت نظام. یک آخوند موبایل قاب در فنلاند یافت شد.
اوه مای گاد.
جمهوری اسلامی به بریکس پیوست و مشبرام یه متن رو بدون غلط اضافه تا آخر خون.
خلاص.
رونالدو و نیمار قرار شد تو لیگ قهرمانان آسیا با تیمای ایرانی بازی کنن. شما این هفته چی دیدید و شنیدید که میخواید برای ما تعریف کنید؟ ایستگاه فردا رو ساعت 8 شب چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 شهریور ماه از رادیو فردا بشنوید.
به دنبال تصویب آژانس نظارتی داروها و محصولات بهداشتی بریتانیا، سرویس سلامت ملی این کشور اعلام کرد نخستین نهاد در سراسر جهان خواهد بود که امکان تزریق زیرپوستی برای درمان سرطان را فراهم می‌کند. آمریکا می‌تواند مدت زمان درمان را تا 3/4 کاهش دهد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شهرام کردستی، مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج لندن داشتم، ابتدا از جزئیات این روش درمانی پرسیدم. شهرام کردستی:
یکی از تحولات عمیقی که در سالهای اخیر انجام شده در مورد درمان سرطان این هست که با استفاده از درمانهای خاصی که بهش میگن چک پوینت اینهیبیتور یا به اصطلاح از بین بردن ترمز سیستم ایمنی، اگه بخوایم به فارسی بهش بگیم، این اجازه میده که سیستم ایمنی علیه سلولهای سرطان فعال بشه که حالا با دلایل مختلف اینها غیر فعال شدن در سیستم ایمنی علیه سلول سرطانی، و با استفاده از این درمان‌ها شما میتونید سیستم ایمنی رو مجدد فعال بکنید و این فعال شدن مجدد یه امکان رو میده که از درمان‌های که غیر اختصاصی تر هست جلوگیری بشه، اثرات خیلی بهتری داره. این یک تحولی هست که روز به روز داره بیشتر جای خودش رو باز میکنه، بهش میگن ایمنی درمانی سرطان. روش‌های مختلف داره، یکی از روش‌هاش هست و درمان‌هایی که خیلی روی سلول‌های سرطانی متمرکز هستن به جای اینکه درمان‌های کلی که هم سلول‌های سرطانی رو آسیب بزنن هم سلول‌های غیر سرطان. مشکلی که خیلی از این درمان‌ها دارن این هست که اینها به صورت داخل رگی باید تزریق بشن، بیمار ممکنه نیاز به بستری داشته باشه و خب البته عوارض خاص خودش رو هم داره که میتونه حتی بعضی وقتا شدید هم باشه. اتفاقی که در روش‌های جدیدتر افتاده این هست که روی نحوه تزریق این داروها کار شده که به جای اینکه داخل رگ تزریق بشه، آیا امکانش هست که ما اینها رو زیر پوستی تزریق بکنیم که محاسن زیادی داره. البته من این رو بگم که در بعضی شبکه‌های خبری من دیدم این رو به این صورت گفتن که یک درمانی هست که در 7 دقیقه سرطان رو درمان می‌کنه که خب این دقیق نیست. چیزی که اتفاق افتاده این هست که این یکی از اولین درمان‌هایی هست که سیستم بهداشت انگلستان این رو تایید کرده که به صورت زیر پوستی تزریق بشه. خوبی این هست که شما چیزی بوده 7 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه درمان این در مقابل مشابهین این درمان که داخل رگی تزریق میشن و حدود نیم ساعت تا 1 ساعت یا حتی بیشتر ممکنه طول بکشه. وقتی شما داخل رگ تزریق می‌کنید، بعضی وقت لازم هست یک کاتتر خاصی داخل رگ گذاشته بشه، مدتی باقی بمونه، خطر عفونت رو بیشتر می‌کنه. بیمار نیاز هست که مراقبت خاصی داشته باشه و یه مقدار ممکنه حالا خیلی خوشایند نباشه. دومین چیز هست که مراجعه به بیمارستان رو کمتر میکنه. احیانا در دراز مدت امکانی هست که بیمار خودش این رو حتی تزریق بکنه در منزل و اینها چیزهایی هست که باعث میشه که درمان در دسترس‌تر باشه، آسان‌تر باشه، در زمان کوتاه‌تر و این امکان رو بیمار بده که کمتر به بیمارستان بره، در معرض عفونت قرار بگیره و خیلی راحت‌تر درمان رو بپذیره. و این هست که از این نظر خبر بسیار خوبی هست.
این شیوه درمانی برای چند نوع سرطان تا الان در نظر گرفته شده؟
البته این نوع درمان در سرطان مختلف استفاده میشه. در حال حاضر برای سرطان ریه، بعضی از سرطان های دستگاه ادراری و یکی دو سرطان دیگه هم در حال تاییدیه هست و امیدواریم که خیلی سرطان های بیشتری هم با این جور درمان قابل درمان باشه.
این روش جدید درمانی آیا امکانش هستش که به زودی یا در زمانی قابل قبول به سایر نقاط دنیا هم تسری داده بشه و دانشش رو انتقال بدن؟
حتما. ببین، خود روش درمان که به اصطلاح ما میگیم چک پوینت اینهیبیتورز یا ایمنی درمانی، نوعی از ایمنی درمانی، چیز جدیدی نیست. سالهاست، چندین ساله که الان در دسترس هست و این نوع خاصی از اون هست. قطعا در سایر کشور هم خیلی سریع تایید خواهد شد و دسترس قرار خواهد گرفت. مشکلی که این درمان های جدید دارن قیمت اونها هست و اینکه آیا دولت ها و سیستم های بهداشت درمانی توانایی پوشش اینها رو دارن یا خیر، که این متاسفانه یک مشکلی هست که در آینده خودش رو بیشتر نشون خواهد داد. و چیزی که متخصصین رو نگران کرده در سالهای اخیر این هست که بله، ما درمان های بسیار مفید تجویز داریم بسیار موثر و کم خطر و نسبتاً کم آرزه، اما به قدری گرون هستن که اگرچه که مثلا در انگلستان هیچ بیماری برای داروهاش پولی پرداخت نمیکنه، به واسطه دولت اینها پرداخت میشه، اما مسئله این هست که آیا دولت توانایی اینو داره که همه افراد رو پوشش بده و در دراز مدت مقداری از این بودجه لازم هست که در اختیار پیشگیری از سرطان و تشخیص زود هنگام سرطان قرار بگیره که بنابراین توانایی دولت‌ها برای پوشش اینجوری درمان‌ها حفظ بشه. پاسخ به سوال شما این هست که بله، این قطعاً به زودی در اختیار همه کشورها قرار خواهد گرفت و چیزی نیست که حالا بخواد محدود به یک دو تا کشور بمونه، اما این هست که در دراز مدت اینجور درمان‌ها ضمن اینکه بسیار مفید و مؤثر و مهم هستن، عامل محدود کنندهشون هزینه اونها هست که نیاز هست که دولت‌ها همزمان با در اختیار گذاشتن این درمان‌ها تمرکزشون رو همزمان روی پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان هم قرار بدن.
گفتگوی بود با شهرام کردستی. به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.